نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. هر جایی که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید، اگر بیدارید و در نخستین ثانیه های شروع 19 بامداد در اردیبهشت ماه در نخستین لحظه های پنج شنبه با ما همراه شدید، بهتون سلام میکنیم. آزاده اصلی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم تا همراه با بقیه همکارانم با تازه ترین گزارش ها و گفتگوها شما رو در جریان خبرهای جدید ایران و جهان بگذاریم. ابتدا خبرها رو بشنویم با حسین قویمی.
با درود فراوان، سناتورهای آمریکایی تحریم‌های تازه‌ای علیه داد و ستد و تبدیل ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور وضع کردند. این لایحه جدید دسترسی و تبدیل ذخایر ارزی ایران توسط بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت را محدود می‌کند. سناتور مارک کرک از طراحان این لایحه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های تازه با هدف جلوگیری از تبدیل ذخایر ارزی ایران در اروپا و چین برای انجام داد و ستدهای مظنون است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک عمر عبدالحمید از عربستان سعودی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات این سازمان انتخاب کرد. ایران و عربستان هر دو بر سر احراز این پست با یکدیگر در رقابت بودند. دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، روز چهارشنبه به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که عمر عبدالحمید رئیس مرکز تحقیقات و توسعه شرکت ملی نفت عربستان پست ریاست مرکز تحقیقات اوپک را از همکار کویتی خود حسن قبازر تحویل خواهد گرفت. این تصمیم توسط شورای مدیران 12 عضو اوپک در وین گرفته شده است. مهمترین پست ریاستی اوپک دبیر کلی این سازمان است و سالهاست که کشورهای عضو برای تعویض عبدالله البدری از کشور لیبی با نمایندهی جدید نمی توانند به اجماع برسند. دسامبر 2012، 5 ماه پیش، کشورهای عضو توافق کردند که وی برای یک سال دیگر در این سمت باقی بماند. در خاورمیانه، مفتی اعظم بیت المقدس یا اورشلیم پس از ساعتی بازداشت از سوی پلیس اسرائیل آزاد شد. محمد حسین، مفتی اعظم مسلمانان این شهر، در ارتباط با نارمی‌های روز سه‌شنبه در محوطه مسجد الاقصی بازداشت و بازجویی شده بود. به گفته سخنگوی پلیس بیت المقدس، این روحانی مسلمان روز چهارشنبه در ارتباط با اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود در خانه اش بازداشت شده است. وی متهم شده بود که روز سه‌شنبه موجب تحریک، آشوب و به هم زدن نظم عمومی در محوطه بیرونی مسجد الاقصی شده است. این مکان مذهبی مسلمانان بر روی تپه‌ای قرار دارد که در پایین آن دیوار پرستشگاه یهودیان قرار دارد. روز سه‌شنبه گروهی از مسلمانان با پرتاب صندلی و سنگ بر زائران یهودی آرامش این دو مکان مذهبی را در هم ریخته بودند. بعد در خبری دیگر، به گزارش وبسایت کلمه، 10 زندانی سیاسی زندان اوین در پی تحقق نیافتن وعده بازگشتشان به بند عمومی 350 دست به اعتصاب قضا زدند. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه رفتار زندانبانان زندان اوین با این زندانیان را محکوم کرد. به گفته گزارشگران بدون مرز، 10 زندانی در انزوای کامل به سر می‌برند و خانواده‌های این 10 زندانی همچنان روز دوشنبه از ملاقات با آنها محروم بودند. خانم آزاده،
ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سیاست‌های آینده هسته‌ای ایران در قبال غرب.
اگر که آقای هاشمی به گود انتخابات وارد بشه، طبیعتاً سیاست‌های هسته‌ای ایران به سمتی خواهد رفت که زمان دبیری آقای حسن روحانی بود.
مرکز حامیان حقوق بشر، سازمان جدید برای بررسی شرایط حقوق بشر از جمله در ایران.
وکلا در ایران بی‌پناه‌ترین اصناف هستند، زیرا که ما شاهد بودیم که در 4 سال گذشته بیش از 50 وکیل به خاطر حرفه‌ای وکالتشون تحت تعقیب قرار گرفتن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، قسمت دیگه ای از برنامه اقتصادی نماگر پخش میشه. اگه همراه ما بمونید تا 40 دقیقه آینده. سناتور آمریکایی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات روز چهارشنبه اعلام کردند که برای جلوگیری از دسترسی ایران به ارزهای خارجی تحریم‌های تازه‌ای وضع کردند. تحریم‌هایی که نهادهای مالی بین‌المللی رو موظف می‌کنه از روز پنجشنبه همین امروز به وقت ایران برای اینکه مورد تحریم آمریکا قرار نگیرند، راهکاری تازه در معامله با ایران در پیش بگیرند. هانا کاویانی.
پنج سناتور آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه چهارشنبه 18 شهریور ماه لایحه قانونی معرفی کردند که بر اساس آن دست ایران از میلیاردها دلار ذخایر ارز این کشور در بانک‌های خارجی قطع می‌شود. این لایحه قانون در صورت تایید رئیس جمهوری آمریکا محدودیت‌هایی برای برخی نهادهای ایرانی مانند بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران برای نقل و انتقالات مالی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله یورو اعمال خواهد کرد. در این لایحه اشاره‌ای به رقم ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارجی نشده، اما اواخر سال 91 حمید صافدل معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران اعلام کرده بود که ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارج از کشور معادل 100 میلیارد دلار است. اگر لایحه جدید به امضای باراک اوباما برسد، این ذخایر در بانک‌های خارجی مسدود خواهند شد. بر اساس این دور از تحریم‌ها، هر بانک خارجی که بعد از روز پنجشنبه 19 اردیبهشت ماه عمدن اقدام به نقل و انتقالات مالی یا تسهیل آن با هر ارزی به غیر از ارز محلی به بانک مرکزی یا نهادهای تحت تحریم ایران از جمله بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی، اپراتور بندر یا نهادهایی به نیابت از آنها انجام دهد، در لیست سیاه آمریکا قرار خواهد گرفت. سناتورهای طراح این لایحه به نهادهای مالی در سراسر جهان هشدار دادند که یا باید از روز پنجشنبه نقل و انتقالات بانکی با نهادهای تحت تحریم ایران را با هر ارزی که باشد متوقف کنند یا خطر قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا را به جان بخرند. بر اساس اطلاعیه سناتورها، دولت ایران همراه با بانک مرکزی این کشور حساب‌های بانکی زیادی در سرتاسر جهان دارد که دارای پسنداز هنگفتی از ارز خارجی خصوصاً یوروست. بنابر گزارش‌ها، ایران از این پسندازها به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های غرب با تبدیل آنها به ارزهای دیگر برای واردات استفاده می‌کند. بر اساس لایحه قانون جدید، این تبدیل ارزها در خارج باید از روز پنجشنبه به صورت مؤثری متوقف شود و هر نهادی که از این روز اقدامات یاد شده را متوقف نکند، در صورت تصویب آن با خطر تحریم آمریکا مواجه خواهند شد. این لایحه به عنوان مثال میگوید که بانک‌های چینی یا شعبات آنها در اروپا نباید با ارز یورو با ایران معامله کنند و تنها بایستی از ارز یوان برای نقل و انتقالات مالی استفاده کنند. پیشتر 36 سناتور آمریکایی از اتحادیه اروپا خواسته بودند تا مانع از انجام این مبادلات یورویی شود، اما بنابر بیانیه‌ای که 5 سناتور روز چهارشنبه منتشر کردند، اتحادیه اروپا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است. تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران از جمله نهادهای مالی آن کشور وضع می‌شود، برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی اعمال می‌شود، اگرچه ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما برگردیم به موضوع داخلی در ایران. انتخابات ریاست جمهوری و برنامه ثابت ما تا انتخابات 92 که گزارش خبری روزانه رادیو فردا است که علیرضا کرمانی تهیه کرده. تا انتخابات 92.
دومین روز ثبت نام هم پر از حاشیه بود و نامزدهای ناشناس. از کسی که به وزارت کشور رفته بود تا ثبت نام کند و می گفت از احمدی نژاد در کابینه اش استفاده نخواهد کرد، تا آن دیگری که می گفت احتمال دارد رد صلاحیت شود و در آن صورت به نفع هاشمی یا مشایی کنار خواهد رفت. رهبر و رئیس جمهوری اسلامی هر دو روز چهارشنبه سخنرانی داشتند. آیت الله علی خامنه ای در دیدار با گروهی از فرهنگیان و محمود احمدی نژاد در ساری. هر دو هم تنها جمله مهمی که درباره انتخابات گفتند لزوم حماسه سازی بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در تهران گفت
مصرع برجسته حماسه سیاسی همین انتخاباتی است که پیش روست.
حالا وبسایت رسمی اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی رنگ و بوی انتخاباتی گرفته. در صفحه اول پایگاه اطلاع رسانی او این عنوانها به چشم می‌خورد: به دعای خیر ملتی نه نگو، یا بدانم برای مردم مؤثرم می آیم. همچنین این عنوان که وزیر اطلاعات آرای هاشمی را بالا برد و عناوین بسیار دیگری از همین دست. از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم این سخن شنیده شد که گفته خدا کند هاشمی بیاید. از سوی دیگر صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی با قاطعیت گفت اکبر هاشمی رفسنجانی وارد گود رقابت ها خواهد شد. به گزارش ایلنا صادق زیبا کلام گفته است در روزهای آینده آقای هاشمی ثبت نام خواهد کرد و خاتمی و بدنه اصلی اصلاح طلبان هم اعلام حمایت می کنند. و یک نامزد مستقل، قاسم شعله سعدی، نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی که از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید و پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 مدتی را در بازداشت به سر برد، جزو ثبت نام کنندگان برای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. قاسم شعله سعدی روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت:
چون احساس میکنم که کشور در شرایط بحرانی به سر میبره و مردم ما مدت‌های طولانی است که افسرده و ناراحت هستند. در مجموع به دلیل مهارت‌ها یا توانایی‌های فردی هم که در خودم میبینم، احساس وظیفه کردم که نام‌نویسی بکنم. برنامه‌های من این هست که باید ایران برگرده به جامعه جهانی. من برنامه کاریم رو روزهای آینده رسماً منتشر خواهم کرد، اما اگر رد صلاحیت هم بکنند، من مرد قانون هستم، مرد سیاست هستم، میدانم که از طرق قانون اقدامات خودم رو انجام بدم.
اما یک نامزد دیگر که او هم میگوید مستقل است، حسن سبحانی اقتصاددان، روز چهارشنبه به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد. رونمایی از نامزد جناح دولت در روز چهارشنبه هم ممکن نشد و خبری از نامزد احتمالی جناح محمود احمدی نژاد به گوش نرسید. اما در میان اصولگرایان محمد موساپور رئیس ائتلاف پنجگانه اعلام کرد که تا روز پنجشنبه نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد.
از یک زاویه دیگه باز هم درباره انتخابات ریاست جمهوری بشنویم. در حالی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی سیاستگزار اصلی مسائل هسته‌ای ایران رهبر جمهوری اسلامی هست، اما انتقاد اعضای مسئولان هسته‌ای ایران از همدیگه همچنان ادامه داره. از نوشین سید حسینی بشنویم.
همزمان با ثبت نام حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه، معاون سعید جلیلی ضمن انتقاد تند از حسن روحانی عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای او را در زمان دولت محمد خاتمی زیر سوال برد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه عملکرد و نتایج مذاکرات هسته‌ای دوران مربوط به حسن روحانی را به چالش کشید و رجعت به گذشته را امکان ناپذیر خواند. از آنجا که انتقاد علی باقری از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای به دبیری حسن روحانی تنها ساعتی بعد از ثبت نام آقای روحانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری صورت گرفت، برخی تحلیلگران از جمله رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای لبه تیز این انتقادات هسته‌ای را متوجه برنامه انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری می‌دانند.
بدون تردید اظهارات آقای باقری در ارتباط با برنامه‌های انتخابات رئیس جمهوری هست و اعلام نامزدهای تازه، آقای روحانی روز گذشته ثبت نام کرده و امروز شایعه شرکت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات قوی‌تر از هر زمان دیگری است. اگر که آقای هاشمی به گود انتخابات وارد بشه، طبیعتاً سیاست‌های هسته ایران به سمتی خواهد رفت که زمان دبیری آقای حسن روحانی بود. بنابراین با سیاستایی که الان شورای امنیت ملی در پیش گرفته کاملا متفاوت خواهد بود. اون چه که آقای باقری میگه یک نوع پیش‌داوری است برای توجیه موقعیت خودشون بعد از انتخابات رئیس جمهوری آینده که سرنوشتش هنوز روشن نیست.
علی باقری معاون کنونی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهاراتش در روز سه‌شنبه با زیر سوال بردن ماهیت مذاکرات در دوران حسن روحانی که در فاصله کمتر از دو سال بین سالهای 1382 و 1384 انجام شده، روند صورت گرفته در آن دوران را موجب وارد آوردن خدشه جدی به منافع و امنیت ملی کشور خوانده است. از آنجا که مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها در صحبت‌هایشان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را مسئول ترسیم سیاست‌های کلی نظام از جمله مسئله هسته‌ای معرفی کردند، حملات مذاکره کنندگان هسته‌ای کنونی علیه سیاست‌های تیم گفتگو کننده پیشین چه معنایی در بر دارد؟ رضا تقی‌زاده در حالی که تصمیم گیر نهایی در مسائل هسته‌ای را رهبر جمهوری اسلامی می‌داند، ولی روند مذاکرات هسته‌ای را تا حدی تحت تأثیر دولت می‌خواند.
رقابت قدرتی که در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت کنونی در گرفته، بسیاری از پروتکل‌ها رو در داخل نظام هم به هم زده. ما همین نحوه برخورد رو بین گردانندگان پرونده اتمی ایران می‌بینیم. اونها در عمل به علت نزاع قدرت در داخل حاکمیت حتی چیزهایی که جنبه سری کارشون داره ندیده میگیرن و به انتقاد مستقیم از همدیگه میپردازن. هدایت پرونده اتمی ایران اگرچه در شورای امنیت ملی متمرکز هست، ولی هدایت کننده اصلی اون عملا بایستی که رهبر جمهوری اسلامی ایران باشه. البته دولت در روند این پرونده به علت ریاست اسمی رئیس جمهور در شورای امنیت ملی تاثیرگذاره، ولی تصمیم گیرنده نهایی که موافقت میکنه با روند این دیپلماسی رهبر جمهوری اسلامی است.
در 8 سال گذشته اصولگرایان و از جمله محمود احمدی نژاد از مذاکرات هسته‌ای در دوره حسن روحانی به تندی انتقاد کرده و این گروه مذاکره کننده و دولت خاتمی را به امتیاز دادن به غرب متهم کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه 17 اردیبهشت در گفتگو با رسانه‌ها به دفاع از کارنامه مذاکرات هسته‌ای خود پرداخته و بر حل و فصل شدن پرونده هسته‌ای ایران به وسیله مذاکره و دیپلماسی فعال تاکید کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
من خواستم بپرسم این قدرت‌های بزرگ با این همه توانایی که دارن نمی‌تونن صلح برقرار کنن؟
یه نبا آقای کامنی هست از سر بردان بردار، مردم خستن دیگه نمیدیم، ما نداریم،
مردم میگن نمیدیم نمیدیم، ولی یکی دو روز مونده به خوابات اینقدر جب و شلو بروغ میکنه که اونایی که صد در صد گفتن نمیدیم هم باز میرن.
تا موقعی که آقای احمدی نژاد و امثال اینها روی کار باشند، با این یارانها و با این هدفمندیهاشون پدر مردم رو در میارن. بدون اون مردم رو فلج کردن.
روی سخنم با روحانی هایی که نیامدن مردم به پای صندوق های رای گناه میدونن میخواستم خدمتشون بگم که این ملت اگر ذره ای خودشون رو در امور مملکت تحیم می دیدند، مشتاقانه به پای صندوق‌های رأی می آمدند و با مسئولیت مشارکت می کردند. پس خودتون رو خسته نکنید و عوام فریبی نکنید.
با توجه به اینکه اینقدر گرانی بیداد میکنه، آقایون به دنبال انتخابات ریاست جمهوری هستن. من میگم که به جای اینکه به همدیگه فوش بدید، به همدیگه اهانت کنید، بیایید وضعیت اقتصادی کشور رو اول بررسی کنید، بیایید به وضع مردم رسیدگی کنید، بیایید جیب مردم رو بررسی کنید.
منتظر تماس‌های شما هستیم. شما میتونید با این شماره تماس بگیرید: 201-202-828-7220. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به همراه جمعی دیگه از مدافعان حقوق بشر، سازمانی رو در لندن ثبت کرده به اسم مرکز حامیان حقوق بشر. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، هدف از تشکیل این مرکز ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه، به خصوص در ایران هست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با شیرین عبادی.
باید اعلام بکنم کانون مدافعان حقوق بشر در ایران منحل نشده، بلکه چون اکثریت اعضای شورای نظارت در زندان هستند فعالیت‌هاش کم شده و منحصر است به سایتی که هر روز فعاله. برای فعالیت‌های بیشتر حقوق بشر در خارج از ایران بر طبق قوانین محلی من میبایستی نهادی رو ثبت می‌کردم و به همین دلیل مرکز حامیان حقوق بشر در خارج از ایران تأسیس شد که در حقیقت میتوانم بگویم خواهر دوقلوی کانون مدافعان حقوق بشر و در راستا فعالیت ما همراه با تعدادی از حامیان حقوق بشر از جمله چند نفر از اعضای قدیمی کانون مدافعان حقوق بشر که خارج از ایران هستن ادامه داره.
خانم عبادی، اونطور که گفته شده مرکز حامیان حقوق بشر سازمان غیر انتفاعی است. این سازمان منابع مالی مورد نیازش رو از کجا تأمین میکنه؟
منابع مورد نیاز تا امروز که من دارم به شما صحبت میکنم از طریق کمک های خود اعضا و کمک های مردمی اداره میشه و امیدواریم که از کمک های دانشگاه ها هم استفاده بکنیم و یادآور میشم که اولین برنامه ما نشست تخصصی بررسی عملکرد و نتایج جنبش فمینیستی در 34 سال گذشته است که با همکاری دانشگاه لندن سوآس در اول جون برگزار میشه که و در آن تعدادی از مشهورترین فعالین حقوق زن شرکت دارند.
خانم عبادی، آیا ارتباطی بین مرکز حامیان حقوق بشر با دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی وجود دارد و آیا برنامه‌ای برای ارتباط با این نهادها خواهید داشت؟
حتما این ارتباط برقرار خواهد شد، همان گونه که کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط دائم با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. اساسا حقوق بشر یک مفهوم جهان شموله و ما در همکاری مستقیم با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر خواهیم بود.
از برنامه‌های آینده مرکز حامیان حقوق بشر بگید خانم عبادی.
به طور مرتب هر 6 ماه یک بار یک سمینار در یکی از موضوعات مختلف مربوط به جنبش فمینیستی و رابطه جنبش فمینیستی با روند دموکراسی خواهی در ایران برگزار خواهد شد و هر کدام از این سمینارها در یکی از دانشگاه‌های اروپایی خواهد، اولینش همونطور که گفتم در دانشگاه لندن و 6 ماه آینده یعنی اواخر دی ماه سمینار دوم ما خواهد بود. همچنین یکی از برنامه های ما تأسیس ستونی مخصوص در سایت مرکز حامیان حقوق بشر است به نام تریبون آزاد وکلا. وکلا در ایران بی‌پناه‌ترین اصناف هستند، زیرا که ما شاهد بودیم که در 4 سال گذشته بیش از 50 وکیل به خاطر حرفه وکالتشون تحت تعقیب قرار گرفتن و بعضی از آنها الان در زندان هستند و این در حالتی است که هیئت مدیره کانون وکلا هیچ نوع حمایتی از همکارانش نمی‌کنه و صدای اونها رو به گوش مردم جهان نمی‌رسونه. بنابراین در غیاب کمکاری کانون وکلا مرکز حامیان حقوق بشر تصمیم گرفته که بلندگویی در اختیار وکلایی بگذارد که مناسبت حرفه در خطر هستند.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که همراه با تعدادی از مدافعان حقوق بشر سازمانی به اسم مرکز حامیان حقوق بشر رو ثبت کرده. رضا جمالی با او صحبت میکرد. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در 23 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران سازمان بازرسی کل کشور در وبسایت خودش یک اطلاعیه منتشر کرده و جزئیات قراردادی رو توضیح داده که بر اساس اون حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد قراردادی 450 میلیون یورویی رو بدون تشریفات مناقصه به یک شرکت خصوصی واگذار کرده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
از 4 اردیبهشت ماه که حمید بقایی در گفتگو با روزنامه ایران از مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست تا اگر سندی علیه او دارد منتشر کند، تنها 13 روز فرصت کافی بود تا سازمان بازرسی کل کشور متن کامل اسنادی علیه حمید بقایی را در وبسایت خود انتشار دهد. مصطفی پور محمدی در افشای اسناد چنان مصمم بود که حتی تذکر آرام محسنی ارجعی هم نتوانست تصمیم او را عوض کند. محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود این اطلاعاتی که در اختیار شماست آیا قانون اجازه داده است آن را افشا کنید؟ مصطفی پورمحمدی که از او به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری نیز نام می‌برند، با انتشار این اسناد نشان داد که این نهاد نظارتی واقعاً اسناد و مدارکی را در اختیار دارد که می‌تواند از طریق قضایی نیز علیه حمید بقایی اقدام کند. پروژه 450 میلیون یورویی سالن اجلاس کیش به 3 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که خبرگزاری‌ها گزارش دادند که با ترک تشریفات قانونی این پروژه به خانواده فیوزی واگذار شده است. اما حالا مصطفی پورمحمدی نه از 400 میلیارد تومانی که آن زمان رسانه‌ها گفتند که از 450 میلیون یورو سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که اصرار نداشته این پرونده رسانه‌ای شود، ولی چون به گفته او آقایان اصرار دارند، برای تکمیل اطلاعاتشان بخشی از آن را منتشر کرده است. این قرارداد کلان مربوط به بنا کردن سالن اجلاس کیش است که به گفته سازمان بازرسی برای برگزاری اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد و به جای تهران در نظر گرفته شده بود. در جزئیات منتشر شده بر این وبسایت، نامه‌ای از حمید بقایی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری وجود دارد که در آن با اشاره به احداث تالارهای کیش آمده است: ضمن موافقت دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز ماده 62 پروژه فوق ذکر فایننس تا سقف 450 میلیون یورو اقدام گردد. این قرارداد زمانی که حمید بقایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد بوده بسته شده و پروژه مربوط به آن به گفته سازمان بازرسی بدون مطالعه و ارائه دلیل منطقی از تهران به کیش انتقال پیدا کرده است. شرکت خصوصی طرف قرارداد نیز فیاک کیش عنوان شده که به گفته سازمان بازرسی فاقد تجربه و رتبه بندی بوده است. مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خود به شکل تلویحی از سوی رئیس جمهور و معاون او متهم است که در روایتی 26 میلیارد تومان در روایت دیگر 21 میلیارد تومان از وزارت کشور خارج کرده و باز نگردانده است. البته در اتهام‌های دولت نامی از پور محمدی برده نشده، اما رسانه‌ها به طور گسترده این نام او را مطرح کردند. آقای پور محمدی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر کشور بوده است، در پاسخ به این اتهام‌ها روز 8 اردیبهشت ماه گفت: اگر منظور اوست، رئیس جمهور دروغ می‌گوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 27 دقیقه بامداد تهران با یک گزارش اقتصادی. از زمان افزایش بهای ارزهای خارجی در برابر ریال، افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه داره، تا حدی که قیمت خودروهای تولید شده در ایران هم نمیتونه از این فرایند دور بمونه. با افزایش قیمت خودروها مدتی هست که شورای رقابت تلاش داره که افزایش قیمت خودروها رو در چارچوبی مورد پذیرش به گفته این شورای با در بازار هدایت کنه. از فریدون زرنگار در همین زمینه بیشتر میشنویم.
پس از توافق روزهای گذشته میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر تعیین قیمت خودروهای تولیدی در داخل کشور، روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا نوشت که رئیس انجمن قطعه‌سازان هشدار داده است که چالش آینده خودروسازان تأمین قطعات مورد نیاز خواهد بود، زیرا به دلیل اقدامات شورای رقابت چند ماهی طول خواهد کشید تا روند تولید قطعات خودرویی به وضعیت عادی بازگردد. از سوی دیگر جمشید پژویان رئیس شورای رقابت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این شورا طی 6 ماه آینده به عنوان فاز دوم بررسی صنعت خودروسازی توسط شورای رقابت بر قراردادهای فروش خودرو نظارت میکند. چهارشنبه گذشته پس از روزها چانه‌زنی میان تولیدکنندگان خودرو و شورای رقابت، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت به خبرگزاری‌ها گفت خودروسازان دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را پذیرفتند و تفاهم‌های لازم صورت گرفته است. عبدالله بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو هم توافق خودروسازان با شورای رقابت در اجرای دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو را تأیید کرد و گفت قیمتگذاری این شرکت بر اساس مصوبات شورای رقابت خواهد بود. توافق میان شورای رقابت و خودروسازان در حالی است که کارشناسان اقتصادی با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های تولیدکننده خودرو در ایران و بدهی‌های آنها می‌گویند تعیین کردن قیمت خودرو تولیدکنندگان خودرو را به ورشکستگی هدایت می‌کند. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز می‌گوید قطعه‌سازان نمی‌توانند این افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند و ناچار تولید خودرو با کاهش روبرو خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر تولید خودرو به نصف کاهش یافته است و بسیاری از واحدهای تولید کننده قطعات تعطیل شدند. از سوی دیگر جواد نجم الدین مدیر عامل ایران خودرو و سعید مدنی مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا روز دوشنبه در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پرداخت نشدن به موقع تسهیلات بانکی، افزایش قیمت مواد اولیه و ندادن ارز را مهمترین عامل افزایش قیمت خودرو دانستند.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره بر شما، اینجا رادیو فردا است و این مجله نیمه شب ما هست. از این برنامه زنده 15 دقیقه باقی مونده. امیدوارم اگر در ایرانید و بیدارید بتونید با ما همراه باشید تا باز هم درباره اقتصاد بشنوید و تورم در برنامه اقتصادی ما نماگر. قبل از اون بریم سراغ خبرها با حسین قدیمی.
با درودی دیگر بار، سناتورهای آمریکایی تحریم‌های تازه‌ای علیه داد و ستد و تبدیل ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور وضع کردند. این لایحه جدید دسترسی و تبدیل ذخایر ارزی ایران توسط بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت را محدود می‌کند. سناتور مارک کرک از طراحان این لایحه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های تازه با هدف جلوگیری از تبدیل ذخایر ارزی ایران در اروپا و چین برای انجام داد و ستدهای مظنون است. این طرح که قرار است به زودی به صورت قانون درآید به تمام نهادهای مالی هشدار داده است که از روز پنجشنبه نهم ماه مه 19 اردیبهشت ماه باید آن را رعایت کنند. در غیر این صورت نهادها و شرکت‌های مختلف از سوی دولت آمریکا تحریم خواهند شد. داد و ستدهای دارویی و غذایی برای ایران در این لایحه تازه مورد استثناء قرار گرفته است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک عمر عبدالحمید از عربستان سعودی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقات این سازمان انتخاب کرد. ایران و عربستان هر دو بر سر احراز این پست با یکدیگر در رقابت بودند. دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، روز چهارشنبه به خبرگزاری بلومبرگ گفتند که عمر عبدالحمید رئیس مرکز تحقیقات و توسعه شرکت ملی نفت عربستان پست ریاست مرکز تحقیقات اوپک را از همکار کویتی خود حسن قبازر تحویل خواهد گرفت. این تصمیم توسط شورای مدیران 12 عضو اوپک در وین گرفته شد. در خاورمیانه مفتی اعظم بیت المقدس یا اورشلیم پس از ساعاتی بازداشت از سوی پلیس اسرائیل آزاد شد. محمد حسین مفتی اعظم مسلمانان این شهر در ارتباط با ناآرامی‌های روز سه‌شنبه در محوطه مسجد الاقصی بازداشت و بازجویی شده بود. به گفته سخنگوی پلیس بیت المقدس، این روحانی مسلمان روز چهارشنبه در ارتباط با اتهاماتی که به او نسبت داده شده بود در خانه‌اش بازداشت شده است. وی متهم شده بود که روز سه‌شنبه موجب تحریک، آشوب و به هم زدن نظم عمومی در محوطه بیرونی مسجد الاقصی شده است. این مکان مذهبی مسلمانان بر روی تپه‌ای قرار دارد که در پایین آن دیوار پرستشگاه یهودیان قرار دارد. روز سه‌شنبه گروهی از مسلمانان با پرتاب صندلی و سنگ بر زائران یهودی آرامش این دو مکان مذهبی را در هم ریخته بودند. در ایران نامنویسی نامزدهای 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری که بامداد سه‌شنبه آغاز شده است تا روز دوم شاهد ثبت نام 144 نفر بوده است. حسن صبحانی اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس و محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات از جمله افرادی هستند که در دومین روز ثبت نام کردند. بر پایه گزارش‌ها در روز دوم نامنویسی 69 تن از جمله دو زن کاندیدای ریاست جمهوری این دوره ثبت نام کردند. خبرگزاری‌ها نام این دو زن را راضیه امیدوار و ثریا ملک‌زاده اعلام کردند. انتخابات 11 ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد ماه برگزار می شود. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما برنامه ثابت مجله نیمه شب ما در این ساعت در چنین روزهایی یک برنامه اقتصادی هست. در نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا این هفته آرش حسنی از تورم و رکوردهای تازه افزایش قیمت برای شما میگه. همراه بشید با آرش حسنی تا حدود 10 دقیقه آینده و همراه رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته. تا پایان این مجله نماگر با من همراه باشید.
بورس خبر. به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، بر اساس گفته‌های محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نرخ نقدینگی در اسفند ماه سال 91 در مقایسه با اسفند ماه سال 90 رشدی در حدود 32% داشته است. به گزارش این هفته‌نامه، با توجه به این رقم، در سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان دیگر به نقدینگی افزوده شده است، که این به معنای تولید 206 میلیون تومان نقدینگی در هر دقیقه از سال گذشته است. بر اساس این گزارش، پارسال روزانه 297 میلیارد تومان نقدینگی جدید به اقتصاد ایران افزوده شده است. کارشناسان اقتصادی مهمترین علت تورم در اقتصاد ایران را به رشد نقدینگی نسبت می دهند. محمد رضا نعمت‌زاده معاون وزیر نفت در دولت محمد خاتمی در گفتگویی با روزنامه شرق گفته هزینه پروژه‌های نفتی حداقل دو برابر شده است. به گفته آقای نعمت‌زاده، طی سال‌های 68 تا 84 روزانه 50,000 نفر در بخش پتروشیمی ایران مشغول به کار بوده‌اند که الان آن تعداد به 1/5 کاهش یافته است. معاون بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت دولت اصلاحات تاکید کرده که در بخش بالادستی نفت ایران هر دو کارفرمای خارجی دو پروژه بزرگ یادآوران و آزادگان کار را رها کرده و از ایران رفتند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفته صنعت نفت ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه نیازمند تزریق 200 میلیارد دلار سرمایه مالی است. به گزارش روزنامه اعتماد، داوود منظور نیاز بخش نفت ایران تا سال 1404 یا همان افق چشمانداز توسعه 20 ساله ایران را 500 میلیارد دلار اعلام کرده است. به گفته این مقام وزارت اقتصاد، از سال 84 تا 90 به طور متوسط سالانه 20 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده است که پاسخگوی نیازهای این بخش نیست. به گزارش خبر آنلاین، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده که نه سیاست‌های ارزی تغییر می‌کند نه نرخ سود بانکی. آقای حسینی گفته جمع‌بندی جلسه شورای پول و اعتبار این بود که در سال 92 به تغییر بسته سیاستی و نرخ سود بانکی نیازی نیست.
لابلای یادداشت‌ها. حسین حقگو، یادداشت نویس روزنامه بهار، در تحلیلی که روز سه‌شنبه برای این روزنامه نوشته، به تأکید چند باره محمود احمدی نژاد و مسئولان دولتی در ماه‌های اخیر بر جایگزین کردن درآمدهای ناشی از استخراج معدن با درآمدهای نفتی اشاره کرده و پرسیده به راستی چه اتفاقی افتاده که معدن این چنین عزیز و مقرب شده است؟ آیا کشفیات جدیدی در این حوزه روی داده و امری ناشناخته در پتانسیل این بخش مکشوف شده که یک شب معدن عزیز دردانه قوه اجرایی کشور شده است؟ آقای حقگو پس از طرح این پرسش ها به مزیت‌های فوق‌العاده بخش معدن در ایران اشاره کرده و ادامه داده است که واقعیت آن است که نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در بخش معدن نه در روزها و ماه‌های اخیر و بلکه سال‌های اخیر نیفتاده، که این بخش بیش از هر زمان دیگر مهجور و دچار سوء مدیریت‌ها و تصمیمات غلط شده است. به نوشته یادداشت نویس روزنامه بهار، آنچه اکنون مایه نگرانی است حضور دولت با نگاه درآمدی، رفتار احساسی، بلند پروازانه و برنامه‌های فاقد پشتوانه کارشناسی در حوزه معدن است که بیمه آن می‌رود همان آسیب‌های جدی را متوجه بخش معدن کشور کند که با اقداماتی به صنعت کشور در سال‌های اخیر وارد کرد.
روزنامه اعتماد در سرمقاله‌ای به قلم سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، تصمیم شورای پول و اعتبار درباره افزایش احتمالی نرخ بهره را تحلیل کرده است. به نوشته آقای لیلاز، این تصمیم شورای پول و اعتبار دو نگرانی و یک روند را بازتاب می‌دهد. نگرانی نخست به نوشته این کارشناس اقتصاد ایران، افزایش لجام‌گسیخته نرخ تورم ناشی از افزایش شتاب روند نقدینگی است. و نگرانی دوم که به نوشته آقای لیلاز حتی از اولی خطرناکتر است، کندی و لختی و دیر تصمیم گرفتن شورای پول و اعتبار است. یادداشت نویس روزنامه اعتماد تاکید کرده است که تعیین نرخ بهره با هدف کنترل تورم یا افزایش نرخ رشد اقتصادی از مهمترین و بدیهی ترین وظایف هر روزه بانک‌های مرکزی در جهان است که بسته به شرایط گاه هفتگی، گاه ماهانه و گاه هر سه ماه یک بار پیرامون آن به دقت تصمیم گیری می شود. آقای لیلاز در ادامه یادداشت خود با انتقاد از تأخیر بانک مرکزی و شورای پول اعتبار در تغییر متناسب نرخ بهره بانکی با نرخ تورم، روند مهم بازتاب یافته از احتمال افزایش نرخ سود بانکی را تضعیف روزافزون و اینک آشکار قدرت رئیس جمهوری در اثر کشمکش‌های تند و فزاینده سیاسی ماه‌های اخیر در کشور توصیف کرده است.
آثار شوک درمانی عنوان سرمقاله است به قلم فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، که روزنامه شرق به چاپ رسانده. در این یادداشت این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده که در ربع قرن اخیر اقتصاد ایران گاه و بیگاه و جست و گریخته درگیر اجرای برنامه تعدیل ساختاری بوده و هنگامی که آثار و پیامدهای این برنامه ظاهر شده و هزینه‌ها و خسارت‌های آن آشکار شده، گرایش مسلط اجراکنندگان این سیاست‌ها آن بوده که با وسواسی غیر کارشناسی تلاش کردند کل ماجرا را به کاستی‌های اجرایی تقلیل دهند. این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به برنامه دولت برای حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی یارانه به افراد جامعه که در پی آن قیمت‌های کالاهای اساسی افزایش یافته، نوشته است پیامدهای شوخی که شوک درمانی با معیشت مردم آغاز کرد از کانال ردگیری آثاران در جمعیت پنج برابری افرادی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند به وضوح قابل ردگیری است.
یک عدد، یک تحلیل،
60%.
تورم این روزها دیگر فقط عددی نیست برای ثبت در گزارش‌های آماری. آنطور که عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پس از جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه نمایندگان با مسئولان اقتصادی دولت در برابر دوربین‌های تلویزیونی گفته، تورم نقل تمامی محافل است از داخل اتوبوس و تاکسی تا صحن مجلس شورای اسلامی.
اون چیزی که در خانه ملت گذشت، اون چیزهایی بود که در بین ملت هر روز داره گفتگو میشه، توی اتوبوس، توی تاکسی، توی در مغازه‌ها. بحث و گفتگوی جدی مجلس امروز که از حدود 4 ساعت و ربع طول کشید، بحث تورم، نقدینگی، قیمت کالاها، هم از کالای اساسی، غیر اساسی، خودرو، همین مسائلی که واقعا دغدغه‌های اصلی مردم هست. خوشبختانه جلسه بسیار خوبی بود، یک جمع‌بندی شد که ما امیدواریم این جمع‌بندی اثرات مثبتی در روزهای آینده در بازار و با ثبات در طول سال داشته باشه.
گزارش مرکز آمار ایران از آمار تورم در فروردین ماه امسال نیز نشان از سرگشتگی غول تورم دارد در میانه اقتصاد ایران. با اینکه سال پایه آماری در گزارش اخیر این مرکز از سال 81 به سال 90 تغییر کرده، اما این تغییر سال پایه هم نتوانسته تعدیلی در تورم روزافزون این روزها ایجاد کند. نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 92 به 29.8% رسیده است. البته روایت رسمی دیگری، یعنی روایت بانک مرکزی از نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال، رقم 32.3% را برای این شاخص نشان می‌دهد. شاخص تورم بنابر گزارش بانک مرکزی در پایان سال 90 به 35% رسیده بود که با افزایش آن در فروردین ماه به 32.3% از تداوم رشد نرخ تورم در سال جدید حکایت می‌کند. نکته قابل توجه دیگر در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم شاخص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال است که بر اساس این گزارش به 47.8% رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها 18% بیش از متوسط نرخ تورم بوده است. بد نیست بدانیم به روایت مرکز آمار ایران، شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از اسفند ماه پارسال تا فروردین ماه امسال، یعنی در فاصله یک ماه، رشدی بیش از 60% را تجربه کرده است. این اعداد و ارقام یادآور پیش‌بینی‌های کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی منتقد اجرای سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت یارانه‌های نقدی به جای آنهاست که 2 سال پیش از این از چنین پیامدی سخن می‌گفتند و البته چنین پاسخی از رئیس دولت می‌گرفتند.
بعضی ها رو داشتیم که میگفتن آقا به محض این که این گام اول شروع شد 70% تورم، خب کو آقا کجاست؟ نشده که.
از این که در این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. در اجرای نمایگر این هفته هانا کاویانی و نوشین سید حسینی من آرش حسنی‌ها رو یاری دادن که از اونها هم ممنونم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من دیگه خسته شدم، بس که چشم خیسه بونم، خب ببینم و بفهمم و بازم چیز نگم. من دیگه بریدم از بس که شکستم از خودی، آینه خیرشم بگم به چشمام چی شد. خستم از حرفای خوب و بی سر و ته بی سمر، حسرت عمر رفته عقده های تازه تر. متنفرم از آدمای بی مغز و شلوغ، از کتابای با اسمای قشنگ. من دیگه محبت تو خستش دنیا بشکنی، این باری سادم تا آخرش با کفش آهنی، با می جنگم تا نگی ترسیده بود بیاده شو، از که پشت پا زدی گذشتن از تو ساده شو. دیگه نوبت تو خستش دنیا بشکنی، این باری سادم تا آخرش با کفش آهنی، با می جنگم کلشون میدن از خودشون بیخبرن. موج شده حرفای پوچ و گنده و بی سر و دست، بگو تا کی باید این نمایش رو دید و نشست. وقتی حتی نمیخوای بازی کنی بازیت میدن، حتی میخوای خودتم که باشی بازی میذارن. همه میخوان اونی باشی که خیالشون میخواد. من دیگه داره از این بازی سیر بدم میاد.
دیگه بسه، هر چقدر خون شدیم و دم نزدیم دیگه بسه، عاشق و عارف و درویش و من و تو و خدا روبرو پای نیستیم و با هم میخونیم هم صدا. دیگه نوبت تو قصد چی دنیا بشکنی، این باری زادیم تا آخرش با کفش آهلی باد می جنگیم تا نگی ترسیده بود بیاده شد از که باشه پاندنی گذشتن از تو ساده شد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
با من و مرگت مست تو
بیدن یکیه بوله خورو بایم یکیه بوله
دل بر من اشوه به کار آورده نو بر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
صحت مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو چشم تو دنبال اونه، به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد،
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کار ازم بر نمیاد.
سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جز سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا از آب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد،
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
راستی کاری که تو می کنی کافر نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمی کنه، تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد،
تو رو با غریبه می بینم صدام در نمیاد، دلم آتیش می گیره کاری ازم بر نمیاد.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دست و پای دلم و بستی به زنجیر غمه و نشستن نمیره لاله شبگیر غمه. رستی کاری که تو میکنی کافر نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه، دل بیچاره چه ساده است که باور نمیکنه. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد.
تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
که دیریا جلو من پشت به کوه گنو من، تو دلم مهر خدا بند، رو لبم حرف نو من، رو لبم حرف نو من. خاکی جنوبن سوهیلی کوله غروبن، باشه شرجین باشه گرمان، هرچه هستن همه خوبن، شوه مقتاب چه کنازن، یکه یه ماخ دگوازن، عکس ما داخل دیریا چه نکردن من مازن. عکس ما داخل دیریا چه چه نکردم من مازم نکه دیری آجر آمم باش به کوه گنه تو دلم نقه خدا آمم روی آوام حرف نوام روی آوام حرف نوام ساغل و خاک جنوبه سهلی کوله غروبه ما ششردیم باش اگر من هرچه هستن همه خوبه شوه مختاب چه کنازه یکه مخت گوازه عکس مخت داخل دیری آما چه نکردم من مازه شوه مختاب چه کنازه یکه مخت گوازه عکس ما داخل دیریا چه نکردن من مازم